در پاکستان، در ترکیه، در مصر، اینا همه حاکمیتاشون دست نشانده است. یعنی از بعد جنگ جهانی اول و دوم اینا افتاده دست یا آمریکا یا انگلیس یا فرانسه و هنوز اونا حاکمن، یا روسیه. جهان اسلام تقسیم شد، متلاشی شد بین اینا. بعضیشون پادشاهی هست رسما، اصلا انتخابات میگه نداریم ما. بعضی هم انتخاباتشون سوری و نمایشیست. رهبر یک از این جناها رو که عمران خان بود و یه مقداری به اصطلاح اینا از جدول بقیه خارج شده بود، راجع به آمریکا یه حرفایی زد و راجع به ایران یه حرفایی زد و اینا، هم خودش و هم زنش رو گرفتن، یک اتهام و پرونده هم ساختن که خب همشون از این پرونده ها دارن، راست و دروغش هم خودشون میدونن، کسی نمیدونه دقیقا چی میگن. نه این رو انداختن زندان و اعلام کردن این حزب اصلا حق شرکت نداره، ولی نامزداشون بدون اینکه بگن مال این حزبن ثبت نام کردن و در کل کشور با فاصله زیاد بیشترین رأی رو آوردن، ولی دارن ابطال میکنن که رأی اینا بشکنه چون بالاترین رأی رو آوردن. این طرف رهبرشون تو زندان، خودشون بیشترین رأی رو آوردن، الان دارن خب ابطال میکنن ارتش. یعنی جلوی صحنه دموکراسی و انتخابات، پشت صحنه ارتش. ارتش هم تو مشت آمریکا یا انگلیس و ایناست. حتی ریاست جمهوریاشون ارسی شده، یعنی طرف رئیس جمهور باز بچه‌ش هم رئیس جمهور بعدیه. ریاست جمهوری که دیگه ارسی نباید بشه، ولی همون سلطنت اسمش میذارن. نماینده مجلس چطور تأمین مالی باید بشه، چطور نباید بشه، هزینه انتخابات چه باید کجا بیاره و چجوری، از بیت المال میگیری، چرا، چقدر، باید شفاف باشه، بند و بست میکنی. عرض کردم همین زمان انتخابات ها دقیقا زمانیه که بعضی سرمایه‌دارای فاسد وارد حکومت میشن یا آدم میخرن و میفرستن تو حکومت. یعنی ثروت قدرت میاره براش، بعد قدرت ثروت تولید میکنه براش. یعنی آدماشو میفرسته تو مجلس، توی دولت، اینور اونور. این میگه که طبق من برای منافع من قانون بگذار. تو انتخابات شوراها افتاده، گاهی در انتخابات مجلس هم در مواردی هست که دیگه آثارشو دیدیم. یعنی یه مرتبه میبینی یه جایی آمده مثلا نماینده شهرستان این ور اونور، اینا رو جناهای مختلف هم هستن، اینا دعوت میکنه یا مجانی میگه با خانواده میفرستم تو مثلا نمیدونم کیش یا فلان جا یا دبی نمیدونم فلان، اینا دعوتشون میکنه به فلان مجلس، یک جور یک بهانه ای براتون مثلا فلان امکانات رو برای چی میدی جناب خیر، بعد تو برای چی میگیری؟ کلاه بردار، اول کلاه خود تو برمیداری بعد کلاه ملت رو. یه وقتی یکی از مامورین دولتی حکومتی زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله رفته بود مالیات جمع کرده بود، خب مامور مالیات بود که بعد از ثروتمندا بگیرن بدن خرج جامعه کنن، خرج فقرا. این آمد تازه دزد و مخفی کار و کلاهبردار هم نبود و اینو حق خودش میدونست، آمد اعلام کرد که اینا مالیات هایش که از مردم اون منطقه گرفتم که مال بیت الماله، بعد گفت اینا هم هدیه به خودم دادن، اینا مال خودمه. دروغ هم نگفته بوده، گفته بودن که این مالیات اینم هدیه برای خود شما. پیامبر فرمودن که شما اگر مسئول حکومتی نبودی این هدیه ها رو بهت میدادن؟ گفت آقا خودشون گفتن آقا اینا مال توه، گفتن ما اینو داریم به شخص تو میدیم، بلمون مخواد، هدیه است. پیامبر از مردم پرسیدن، حالا رو کردن به مردم تو مسجد موقع نماز، گفتن به نظر شما اگر ایشون مسئول مالیات از طرف حکومت نبود، اونا تو اون قبیله او قبیله اینا برای ایشون هدیه میفرستادن در خونهش؟ یا چون مسئول مالیات بود در این مناطق این هدیه رو بهش دادن. همه گفتن نه خب روشن، اگه ایشون مسئول حکومتی نبود این اصلا نمیشناخت، اصلا برای چی باید به این هدیه بدن؟ پیامبر گفتن اینایی که به شما هدیه دادن اسمش هدیه است، اینا رشوه است. اگر میخوای مسلمانانه عمل کنی اینا رو نباید برداری برای خودت. ما اصلا روایت از حضرت رضا علیه السلام یه جایی خوندم، حالا زیارت امام رضا میرن کفتر قربون کفتراش و گنبدش و غذای حضرت و اینا میرن، هم گوش نمیکنن چی میگه ایشون. امام رضا علیه السلام میفرمان پیامبر اکرم فرمودن هر کس رشوه بده و هر کس رشوه بگیره با هر توجیهی، هر دو کلاهما فی النار، هر دو جهنمیان. بعد حضرت رضا علیه السلام میفرمان که هدیه هم وقتی به مسئولی در حکومت داده میشه هدیه هم رشوه است، اسمش هدیه است. ولو ای که کار مردم را انداختی مشکلش حل شده، هیچی هم تو ازش درخواست نکردی، هیچی نخواستی، وظیفت رو انجام دادی، گفتی خداحافظ رفتی، بعد او خودش میگه که من خودم دلم میخواد به شخص جناب عالی هدیه بدم، میخوام تشکر کنم، کارش هم حل شده. قبلش نگفته که بگی که رشوه، بعدش آمده گفته. امام رضا علیه السلام میفرمان اونم رشوه است. هیچ کس به هیچ مسئول حکومتی حق نداره هدیه بده، هیچ مسئولی حق نداره هدیه بگیره ولو خودش درخواست نکنه و او به دلخواه خودش بده، ممنوع. خب اینا الان بحث نظاره، همین الان همین کار خیلی جاها میشه تو دنیا که اصلا رایج، اینجا موارد مکرر من شنیدم که میشه. یه وقتی من یادم میاد خیلی سالا پیش یه آقای اومد خیلی هم حرفای قشنگی زد و حرفای خیرخواهانه و اینا، گفتم مثلا این قضیه مال 20 سال پیشه، بعد سویچ یه ماشین رو بخی مخواست بره گذاشت رو، حال ما که کاری اینا بودیم و نیستیم، این دیده بود مثلا همین تو تلویزیون پخش میشه و بس خود بود حتما یک جای وصله مثلا حتما کاری میتونه بکنه اینا. ها؟ چه ماشین از همین پژوهای ایرانی که تازه در اومده بود، یا از اون ماشین اون موقع خیلی ماشین مهمی بود دیگه، الان از اون موقع مهمتر شده. من یک ماشین، یک رنو دست دوم از این کوچیکا داشتم اون موقع که دست دوم خریده بودم، همش هم خراب می‌شد، یعنی می‌رفتم جای دانشگاه و اینا به شرطی می‌رفتم که بعد جلسه بیان هول بدن که روشن شه ماشین، به خرجش نمی‌ارزید. این آمد این گذشت و اینا و بعد حالا اصلا من که اصلا هیچ کاره بودم و هیچ کاره حسن ما، ولی تو اینجا هم حساب میکرد که بالاخره یک تریبونی فرصتی چیزی داره از این هم اگه بشه استفاده کرد. موقع خداحافظی دیدم یک چیزی گوشه رو میذار رفت و اینا، گفتم آقا وسیلت موندونم، گفت نه این آوردیم خدمت شما. گفتم چی؟ گفت که یک جمعی از خیرین آدمای خوب، چون شما خیلی زحمت میکشید و خودت خبر نداری که چقدر زحمت میکشید، ما خبر داریم، اینا این ماشین رو مجانن هدیه کردن تقدیم کردن به شما. من هم خواستم بلند شدن که بدم تو گوشش، دیدم که ممکنه باز ما رو به جرم چیز او بعد تکذیب میکنه، میگه اصلا ما همچی حرف نزدم، این پاشه داره به ما فوش ناموسی داده، بعدم ما رو زده. گفت که چون شما ایور اوور میرید باید یک وسیله خوبی امنی داشته باشید، هیچی هم از من درخواست نکرد، چون اصلا ما نکاریم، نمیدونست ما این کاره ایم، همینطوری هدیه ما خواست بده، برای عاشق چشم ابروی ما شد هدیه ما خواست. من مسخرهش کردم و اینا و گفتم که من چون با این ماشینی دارم باش عادت کردم، غیر از این ماشین اصلا نمیتونم سوار شم، اینا اینو وردار ببر خودت و او کسی که بهت داد اینا، یعنی اینقدر این آدم ظاهرش مؤدب. خب با خودم میگم وقتی این آمبنه به من تمه کرده که کاری نیستم، دوتون به فلان نماینده و فلان وزیر و فلان استاندار و فلان قاضی طمع نمی کنن اینا؟ یه وقتی یکی آمد به من گفت که آقا ما یک خونه داریم توی ییلاقی، فقط اینو میخوایم به اهل علم و تحقیق بسپریم اینا، تو همین جایی که همه ویلا چی ساختن؟ ها؟ لواسون بله. شما هم ویلا دارید. هر شبت که این به من گفت که یه مورد دیگه ها، آدم های خیلی خوب جلسه دعوت کرد و اینا، گفت یه جلسه بیان برای پژوهش کرد، شاید هم آمده باشن سراغ شما هایم. ببین محاسبه میکنه چجوری تو یک بانکی نفوذ کنه، بتونه از یک بانکی یک 1000 میلیارد بگیره بدون قانون رو دور بزنه و فلان رو بعدم نده چیزی. یاد بگیره چجوری فلانجا 10 تا شرکت قلابی که اصلا وجود خارجی ندارن 100 تا شرکت بزنه. یاد بگیره چجوری با بودجه های رسمی مربوط به فلانجا بازی کنه. تخصص های اینجوری دارن. او تخصص هایی که باید داشته باشه تو مجلس نداره بعضیا. این علی جور تخصص ها که بعضیا دارن. یعنی بلده چجوری سوار قانون بشه، از قانون علیه قانون استفاده کنه. خب اینا رو باید مراقب باشیم که از همین جهان نفوذ میکنن تو حاکمیت. شما تو دنیا دیدید مثلا چند تا سرمایه دار چند میلیارد خرج میکنن تا فلان جا مثلا در شورای شهر نیویورک، نمیدونم فلان جا آرکانزاس فلان یا در ایران جای دیگه، همه جا صدها میلیون خرج میکنه، چند میلیارد که دو نفر رو وارد و چی کنه. بعد اینا یه مصوبه‌ای داشته باشن تو شهر که این مصوبه برای همون اشخاصی که ثروت و قدرت دستشونه مثلا 20 میلیارد تومان مثلا خرج کرده، بعد 200 میلیارد برداره. دقت میکنید؟ یعنی کافی مسئولین شورایی تو یک جایی تصویب کنن این خونه های این خیابون خراب شه، جاده کمربندی از اینجا رد شه، بله قیمت یه مرتبه یک بخش از زمین ها 10 برابر 100 برابر میشه، یه بخشی هم تو سرش میخوره نابود میشه. یه وقت این کار با کارشناسی صورت میگیره برای مصالح شهر، خب او توجیه داره و خساراتی که به افراد زده میشه قانون اساسی میگه باید جبران کنی. یعنی اگه خونه یک کسی رو خراب میکنی باید یه خونه کمک کنی داشته باشه، نه که ما به این نتیجه رسیدیم خونه شما ها باید خراب شه. خب خونه خرابمون کردی خیلی خوب، برای مصالح شهر خیلی خوب، ولی خب ما چیکار کنیم؟ الان میگه اونم باید کمک کنی، جبران کنی، حلش کنی، کمکش کنی. اما آمدن یک چیزی تصویب کردن تو شهر که نتیجهش یه مرتبه جا به جایی میلیاردها پوله، بیت الماله از یه جا به یه جا. خب این اصلا نفوذ تو دنیا همینجوریه. یه مسئله دیگه مسئله عقل جمعی است که بهش توجه ندارم. بعضی خیالشون وقتی میگن مجلس شورای اسلامی رأی آوردن و حرفای اسلامی زدن اینا کافیست، نه. اسلام راجع به استقلال یک کشور، عزت یک کشور، هم استقلال اقتصادیش، علمی، اقتصاد سیاسی، امنیتیش، هم آزادی، آزادی اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، هم در حوزه عقل عملی که اون حرفای قشنگی که تو حوزه عقل نظری زدی، حالا تو حوزه عقل عملی چجوری میخوای عمل کنه؟ میگه اشتغال حد اکثری، بیکاری باید برطرف شه. خب تره چیه؟ نباید که بیایی سخنرانی کنی بگیم که نماینده مجلس هایی بیاد میگن باید این کار بشه، باید اون کار باید که ما هم بلدیم. بله؟ خب حالا همین خیلی مهمه اصلا. همین عنوان علم کاربردی او جایی که واقعی هست، این یکی از خلأهای بزرگ کشوره. یعنی ما یه عالم نیروهای علمی غیر کاربردی داریم، یعنی تونتون مقاله علمی می نویسن پژوهش میکنن و اونس به چه دردی میخوره اینا. یه عالم پایان نامه داریم که بعد میریزن دور چند وقت پیش دیدم یک فیلم اینم نه مال کجا بود کدوم دانشگاه بود یه عالمه پایان‌نامه ریخته بود رو زمین بعد از بس زیاد بود با لودر یه کارگر نمی‌صرفید با لودر اینا رو جمع می‌کرد می‌ریخت تو آشغالا خب معلومه که هم او استادی که استاد مشاور و راهنما بوده اصلا توجه نداره که چی رو دارید هم او دانشجویی که تحقیق کرده هیچ کدوم مسئله‌شون این نبوده که این پایان‌نامه به چه درد می‌خوره اصلا تو با هر پایان‌نامه و هر پژوهش باید یک مشکل کشور رو حل کنی باید پژوهش‌هات کاربردی باشه خب اینا مجلس باید انجام بده که آقا باید طوری قانون بنویسی و طوری نظارت کنی که به هر تعداد کارمندی که تو هر نهاد حکومتی استخدام شده و داری حقوق میدی باید معلوم باشه ازش چی میخوای اگه او کارو درست انجام نمیده چرا انجام نمیده آقا اینا خب فکر میخواد برنامه میخواد نظارت میخواد قانون درست میخواد بهترین حرفای دنیا رو میزنیم بعد میگیم که خب الان چی الان چیکار کنم الان این هدف ها خیلی خوب بود الان چیکار کنم من قدم اول دوم سوم همینجور کلا شعارای قشنگ مدیرهای دیکتاتور که حتی ممکنه آدم بد و فاسدی نباشه ولی دیکتاتوره اصلا گوشش نمیشنوه مشورت نمیکنه انتقاد پذیر نیست آقا شما رئیس یک تشکیلاتی هستی اینقدر بودجه این هم وظیفه قانونیته مشکل بهره‌وری داری مشکل بهره‌وری داری یعنی پولی که میگیری خیلی بیشتر از کاریست که میکنی اصلا فاسد هم میشی دزد هم میشی آدم خوبی هم هستی همینطور هیچ صحبه بیاییم تو اداره شبا بریم همجوری حقوقمونو بگیریم بیاییم بریم ما خود مسکی کارمندی خودش هدفه اصلا کل سیستم وسیله است کل سیستم وسیله است هدف حل مسائله چه بحث نظری چه بحث آموزش مدیران دولتی و مدیران حاکمیت نظارت و قانونگذاری درست برای رفع استبداد اقتصادی انحصارات و دیکتاتوری اقتصادی چه به نام بخش خصوصی چه به نام بخش دولتی اینا عقل میخواد طرح میخواد چه قانونی بنویسیم که این مشکل رو حل کنه بعد چجوری میخوای نظارت کنی خیلی جاها نظارت هست نهادهای نظارتی هست بلد نیستن نظارت کنن بلد نیست نظارت کنه یعنی خلاف قانون اونجا داره عمل میشه این هم ناظره نظارت هم ظاهرن داره میکنه ولی نمیفهمه که این مشکلش کجاست خب نظارت هم آموزش میخواد مجلس وظیفش نظارته چجوری داری نظارت میکنی تو تمام نهادهای حاکمیتی رو میتونی نظارت کنی بلدی چقدر ما در قرآن و سنت تأکید داریم رو مسئله عقل جمعی یعنی مشورت اصلا قرآن دستور میده که امرهم شورا بینهم یعنی تمام مسائل اجتماعیشون رو باید با مشورت با گفتگوی انتقادی با عقل جمعی حل کنید امرهم شورا بینهم باید تمام کسایی که نظر دارن متخصصن زمینه ایجاد بشه که حرف بزنن خب فرمان قرآنه زمانه که خود پیغمبر اکرم هست که ما بالاتر از پیغمبر چه شخصیت دینی و الهی داریم به پیغمبر خداوند بفرماد شاورهم فی الامر مشورت کن با اونا ولو تو میدونی تصمیم درست چیه ولو ممکنه اونا خطا هم بکنن اشتباهی بکنن نه حالا خلاف اصول ولی خطا بکنن ولی شاور هم فلام به پیغمبر اکرم میفرماد که عقل جمعی رو فعال کن یک کاری کن که همه مردم نخبگانشون متخصصانشون همه راجع به مسائل عمومی همه عموما مشارکت کنن حرف بزنن فکر کنن امر به معروف و نهی از منکر کنن انتقاد کنن پیشنهاد بدن این میشه امت اسلامی. وقت اونجا هم ارزش استعدادها و شخصیت افراد، چهره ها و همی که دوست و دشمن رو درست میشناسی. اصلا وقتی نذاری همه حرف بزنن، معلوم نیست کی دوست و کی دشمنه، همه زیر زبانشون پنهان شدن. بهترین کاریه که بذارید حرف بزنن همه. وقتی حرف میزنن بعد کم کم یه مدتی هم بازی در بیارن، کم کم خودشو لو میده. مثلا این دنبال چیه؟ وقتی حرف نمیزنه شعارای کلی میده، خودشو به امان یه آدم پاک مقدس با تقوای انقلابی مردمی اینا نشون میده. وقتی حرف میزنه اجازه میده حرفشو بزنه، یه بارم رأی بیاره بیاد فلانجا مسئول شه و اینا، بعد میشناسیش که یه آدم صادقه یا کلاهبرداره. چون قبلش هرچی هم یک کسی بشناسه به مردم میگه بابا این کلاهبرداره، میگن نه نیست، ما خودمون باید ببینیم کلاهبردار هستی نیست. حتی اینجا در منابع ما میگه در امور عمومی و که به مسائل مردم مربوط میشه آگاهی بدید، توضیح بدید، رفع ابهام بکنید، جلوی کلاهبردارا بیستید، اما نهایتاً بذارید خود مردم در چارچوب قانون، نه اونایی که سری خلاف ضوابط حرف میزنن، بذارید بیان و مردم تصمیم بگیرن. هزینه داره برای جامعه، بله، ولی بدون این هزینه گاهی یک جامعه رشد نمیکنه. یعنی یه جاهایی ولو تو یقین داری که دارن اشتباه میکنن باید بگی، ولی گاهی باید او اشتباه رو بکنن، چون جامعه باید به این نتیجه و جنبندی برسه. لذا امام میگفت که من یادم ما اول انقلاب خیلی ها فکر میکردن امام خودش به بنی صدر رأی داده، امام خودش گفت میخواسته بازرگان بیاد، امام گفته آقای منتظری قائم مقام رهبری باشه، همه اینجوری فکر میکردن. من خودم هم همینطور فکر میکردم. خیلی وقت بعد ایشون سالها بعد و اواخر عمرش ایشون گفت که والله من به بنی صدر رأی ندادم، والله من موافق نخست وزیری بازرگان نبودم، والله من مخالف قائم مقامی رهبری شما بودم، شما رو برای کار صالح نمیدونستم، شما آدم ساده لوحی هستی و لجباز، به درد رهبری آدم خوبی ملای بحثای حوزوی بکن، به درد رهبری سیاسی نمیخوری، بازیت میدن. خب آقا شما که از اول با اینا مخالف بودی، چرا اجازه دادی اینا نامزد بشن؟ اینا امام میگه برای که مردم باید رأی بدن. من نمیتونم به مردم بگم مردم من یقین دارم اینجوریه، لذا دیگه شما نمیخواد دخالت کنی، باید خودشون خودش افشا بکن، باید مردم به این نتیجه برسن. در منابع اسلامی که آیات و روایت را زیاد هم هست، خیلی هم مهمه البته، و این بحثا نمیدونم تو منبرات، درسای معارف، در رسانه های عمومی اینا نمیگن، یا نمیدونن، یا اهمیتش نمیدونن، بلد نیستن نمیدونن بگن، نمیخوام بگن، اصلا اینا رو مهم نمیدونن. از عزا و میلاد پیامبر و اهل بیت تو اینا میاد تو رسانه ها و اینا، یا میان دست میزنن کف میزنن شیر نمیخورن، کمدی بازی در میارن، یا عزاداری و زیارت. خب حرفای اینایی که دارید زیارتشون میکنید، عزاداری میکنی، کنار گنبد شعر میخونی، خب حرفاشون چیه اینا؟ چقدر مطالب ما داریم از اینا راجبه جلوگیری از دوباره کاری در حکومت، که اینا همون چیزاییست که به عقل عملی و حاکمی روش و حکمرانی مربوطه. چگونه جلوی خطاهای فاحش رو بگیریم، یا اگر شد تکرار نشه. چگونه چه افرادی باید در یک جامعه دینی سرزنش بشوند در ملأ عام، و چه کسانی نباید سرزنش بشند در ملأ عام. ضررهای خیلی بزرگ چه کنیم که از یک سوراخ 10 بار گزیده نشیم؟ 30 سال پیش یه مشکلی پیش آمده، همه هم میدونن، همه هم گفتن، باز هر سال همون مشکل، هر 5 سال همون مشکل، فقط من مشکل رو میگن. خب آقا راه حلشه بگو دیگه. دیدید بعضی مسئولین انگار مسئول نیستن، میان راهنمایی میکنن به ما، به مردم میگن باید این کار بشه، باید او کار نشه. خب این که ما میدونیم تو باید این کارو بکنی، کی باید این کارو بکنه؟ یه وقتی یک رئیس جمهوری جلوی رئیس جمهور قبلی داشت صحبت میکرد، تقریبا 30-40 تا باید گفت. بعد رهبری گفت که این بایدها که خیلی باید خوب و قشنگی است، منتها مخاطبش خود شمایید. این کار باید بشه، این کار باید بشه، اصلا اینا کار خود شماست، وظایف شماست. ما هم میدونیم باید بشه، کی باید بکنه این کار رو؟ ما که این نباید بعد 30 سال باید طرف مثلا 8-10 سال 12 سال مثلا تو مجلسه، تو دادگستری قوه قضاییه است، یا مثلا 16 سال 20 سال مسئولیت های مهمی تو کشور داشته، حالا میاد بعدش طلبکار مثل اپوزیسیون یا کیوی حرف میزنه انگار همیان از مریخ آمده. بابا تو 20 سال نهادهای حاکمیتی تو باید جواب بدی، تو که حق نداری یه سوال کنی و اعتراض کنی، تو باید جواب بدی 20 سال در این 4 تا مسئولیت بودی کدوماشو چیکار کردی؟ ما چقدر تاکید داریم که هیچ مسئول غیر پاسخگو تو حکومت اسلامی نباید باشه. همین مجلس خبرگان هم برای که رهبری پاسخگو باشه، نماینده‌های مردم از رهبر هم حق دارن سوال کنن. شما این صلاحیت رهبری رو در این مورد به این دلیل ندارید، باید توضیح بدید که چرا این کاری کردی. حق داره، وظیفه داره، اصلا رهبری هم باید جواب بده. اما دخالت در کار کسی که داریم نظارت میکنی نبود. ببینید یک مرزیه بین دخالت و نظارت. نظارت حق سوال در مسائلی داره که به وظیفش مربوطه، دخالت یه چیزی دیگه است. مثلا تو اتوبوس نشستید، راننده داره رانندگی میکنه، ما مسافرای ماشینیم، همه من حق نظارت داریم. اگر ببینید این اتوبوس هایی ویراج میره، هی نمیدونم اصلا مرموز کجا داره میره، چرا این مسیر انتخاب کرد، چرا اینجوری سبقت میگیره، اینجا مسافران اتوبوس حق دارن سوال کنن، نظارت کنن که آقا ببخش چرا اینجوری رانندگی میکنی. اما حق دخالت کسی نداره، مثلا 4 نفر بگن بیام 4-5 نفری رانندگی کنیم با هم، ترمز دست تو باشه، گاز دست تو، فرمون دست من، ترمزم دست او، دنده هم دست اینجوری، من میشه رانندگی کرد. دخالت نبود، اما نظارت و سوال میتونی بکنی. در جزئیات هم هی نظارت کرده، الان چرا یک میشگاز دادی، الان چرا اینجوری، آقا رانندگی همینه، تشخیصش با منه. اگه اینجوری اصلا رانندگی منشی که من راننده نیستم، تو راننده‌ای. دقت میکنید فرقه به خبرگان باید نظارت کند، اما دخالت رو نمیتونه. مجلس حق داره بر دولت و همه نهادهای حکومتی نظارت کنه، اما دخالت نمیتونه بکنه، چون اگه دخالت کنی معنیش اینه که قوه مجریه هم هستی، و اصلا اون مدیر اجرایی مگه میتونه اینجوری مدیریت کنه که دقیقه یک بار ازش بپرسه الان چرا این تصمیم، الان چرا اون تصمیم، اینجوری که نیست که. خب اصلا معنیش اینه که به من داری میگه مدیریت نکن. اینا خیلی مهمه. مثلا در بعضی در منابع اسلامی میگه که باید کاری کنید که مقروض شدنهای بی مورد غیر ضروری و ناخواسته به حداقل یا به صفر برسه. بدهی ملی و بدهکار شخصی نشید تا میتونید، مگر مواردی که لازمه. خب این یک شعار خوبه، یه هدف خوبه، اما 4 تا قانون خوب میخواد که به این نزدیک شی، 5 تا مجری درست میخوایی که بتونی به این سمت بره و بدونی چجوری باید بره به این سمت. جلوی ضررهای بزرگ و قابل توجه و غیر قابل توجیه ملی رو بگیره. یه سری تصمیماتی گرفته میشه بر اساس احساسات و تبلیغات. آقا این الان همجور جبسازی شده تو رسانه ها، داخل خارج همه این شعار و اینا، و هیچ کس حرف تخصصی هم نمیزنه، همطوری شعاره. حالا برای که ما عقب نمونیم بریم اینو تصویب کنیم، حق نداری، باید کار کارشناسی دقیق بکنی، باید توضیح بدی در فلان مورد امور معیشتی رو چجوری میخوای پیش ببری، فلان جا مسئله بیمه، تامین اجتماعی، مشکل انرژی، قیمت انرژی، اینا چجوری است، چجوری باید باشه، چجوری نباید باشد و چرا. و باید مجلس تصمیم بگیره و باید خودش توجیه باشه و باید مجلس مردم رو توجیه کنه چه عواقبی داره، شیوهش چجوری باید باشه و افکار عمومی چجوری باید طرح کنی، اصلا باید بشه یا نه الان یا وقت دیگه و چرا، چجوری باید از تجربه و عقل افراد مجرب و متفکر و برنامه ریز در امور کشور، در معیشت مردم، اقتصاد مردم، فرهنگ عمومی، نظام آموزشی تأمین و تضمین بشه، چطوری مردم رو دلگرم و راضی نگه دارن تو صحنه اما عوام زده نباشن، چطور تصمیمات علمی و عملی قاطع و درست گرفته بشه اما بدون دیکتاتوری، چجوری هزینه های زندگی تعدیل بشه، چجوری از امکانات و منابع بهره‌وری درستی بشه. باید برای اینا برنامه داشته باشی، فکر کرده باشی. ولی های انتخابات پشت انتخابات، این جناب بیاد او جناب باز بره، او بیاد باز ای بره، باز هر دو هم شعاره خوب و اینا، و مشکل حل نشد که مشکل رو چجوری میخوای حل کنی. و این پیامدهایی که خودرأیی و استبداد در مدیریت و در قانون گذاری داره، یعنی چقدر ما در منابع اسلامی داریم که هر کس عقل خودش رو کافی بداند و بگه من خدا همه چی میفهمم، نیازی ندارم به پرسیدن و عقل جمعی و مشورت و کار کارشناسی بیشتر، خودم میدونم چی کار کنم. خب میلغزی، دیکتاتور میلغزد و جامعه را میلغزاند. استبداد رأی که در روایات ما آمده که میفرماد مستبد، هم خودش رو هلاک میکنه هم کسانی رو که ای در مورد اونا داره تصمیم میگیره، حلاکت اجتماعی. و استبداد ناشی از جهل و حماقت دیکتاتوره که من خودم بلدم قانون بذارم، من خودم اجرا بلدم، من خودم فلان دارم. خب جنابالی عقل کل نیستی، مسئولیت پیدا کردی اما باید مشورت کنی، باید سوال کنی، باید دیدگاه مختلف رو بشنوی. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان هر جا استبداد آمد تفکر متوقف میشه، استعدادها تعطیل میشه. همه میگن که خب به ما که کسی نظر ما رو که نمیپرسه، خودشون فلانی خودش تصمیم میگه، خودش هم عمل میکنه. میفرمان پیامبر اکرم میفرمان جامعه ای که اهل مشورت، عقل جمعی، کار کارشناسی و نقدپذیری نباشد روی خوش نخواهد دید، نه در دنیا و نه در آخرت. ای اسلام، ای پیغمبر اکرم، چگونه عقل عملی حکمرانی کنید؟ هم باید آموزش بدی درست، سه قوه رو، هم باید نظارت درستی انجام بشه. نظارت سیستم نظارت ما مشکل داره در یه جاهایی. نظارت یک کار تخصصی دقیقه و بعدم باید هم منصف و بیطرف باشه، هم کاملا جدی و قاطع اختیارات داشته باشه و باید بلد باشه نظارت کنه و رو حوزه تخصص داشته باشه، و الا کلاشو برمی‌دارن. فکر میکنه داره نظارت میکنه در حالی که نظارت در کار نیست در اون حوزه خاص. هم نظارت علنی، هم نظارت مخفی و غیر علنی، هر دوش. این رو هم شرع میگه، هم عقل میگه. نظارت تیزبینانه تخصصی، قرآن که میگه که شما بهترین آدم هم باشی در خطری. هیچ کس نیست که احتیاج به نظارت، نظارت شدن نداشته باشه، هیچ کس نیست. خداوند در قرآن می‌فرماد که ما شما رو خلق کردیم، ما می‌دونیم که تو چجوری وسوسه میشی و چجوری توجیه میکنی. لقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، و نعلم ما توسوس به نفسه، و میدونیم چجوری خودتو بازی میدی، کلاه خودتو برمیداری. ما میدونیم انسان وقتی بخواد کلاه برداره چجوری کلاه خودش هم برمیداره، رو کارهای بد اسم خوب میذاره. قرآن اینو میگه، بازرسی درست، قوانین بازرسی و شیوهش اصلاح بشه، نیروها رو درست بشناسیم، کارکردها رو ارتقا بدیم، آدمای فرصت طلب رو بشناسیم، آدمای چاپلوس، متملق، آدمای فتنه جو و آدمای مشفق و مصلح و مخلص رو. عرضم با این حدیث امیرالمومنین در نهج البلاغه ختم کنم در باب حکومت اسلامی. اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، اینم ما چوبشو خوردیم. به فرمان بسا افراد ناصالح که لباس صالحان میپوشند، مثل آدمای صالح حرف میزنن، پیپ میزنن. بسا افراد تنگ نظر، کینه توز، ناآگاه که مدیریت هایی رو به عهده میگیرن با ظاهر مردمی و انسانی و ادای آدمای منطقی و روشن فکر رو در میاره، ادای آدمای مقدس و با تقوا رو در میاره، ادای این که من سیاست دارم و اینا، ولی دیکتاتور مسلکه و از یک زاویه محدود شخصی و به طور مطلق مسائل نگاه میکنه و شتاب زده تصمیم میگیره و مسئولیت حرفاش و کاراش و تصمیماش رو نمیپذیره. اینا همه در نهج البلاغه ذکر شده و در روایات اسلامی. یکیش اینه که چجوری جلوی نفوذ رو بگیرید و شایسته سالار باشید. ببین اون موقع امیرالمومنین چیزی میگه که تا همین الانش و تا آینده همیشه یه اتفاق میفته. لا یکن اختیار و که ایاهم علا فراست که و استنامتک. در گزینش دیوان سالاران، مدیران اجرایی کشور و مسئولین حکومت اسلامی، به این که من خودم آدم تیزیم، خودم بلدم، آدم شناسم. امیرالمومنین فرمود یه وقت به این چیزا اکتفا نکنی. جناب عالی اگر ضریب هوشیتم بالاترین ضریب هوشی باشه، بازم کلاتو ممکنه برداره. به فرمان از دو نسبهات، این که چه کسی رو بالا بیاری، به این که من خودم اهل فراستم، خودم زرنگم، تیزم و اطمینان شخصی دارم، من خودم به این آقا اعتماد دارم، خودم میشناسمش، علم خودم کافیست. فرمود این کارو نکنی یه وقت داری اموال عمومی رو بهش میسپاری. بهترین آدم ممکنه تغییر کنه و خراب شه، یا کلاشو بردارن. بنابراین هم آدما خوب باید باشن، هم سیستم و ساختارت باید درست باشه، قوانین درست، نظارت درست. فرمودن حسن ظن منک، خودت به یک کسی حسن ظن داری، اعتماد داری، سابقه خوبی داره پیش تو، میگه ایشون رو من میشناسم، راستم میگه، قبلا هم آدم درستی بوده. فرمود به این خوشبینی خودت اکتفا نکن. آدمای خوبی هم که بد میشن، خراب میشن، فاسد میشن، خودت هم ممکنه فاسد شی بعدن. فان الرجال، آدمای چاپلوس، هر جناحی میاد ادای یک جوری حرف میزنن که او خوشش بیاد نگرش دارن بیارنش سر کار، تیپ و قیافش و اینایی که مذهبی هم میاد دومن ریش میذاره یقش میبنده، او توپای چیزی میان، قربگراها میان، حاضر با شورت بده تو خیابون، یعنی حاضر هر چیزی بگه، هر کاری رو بکنه، میتونه در یک لحظه خرمقدس باشه، در لحظه بعد لا مذهب باشه. خب از اینا حضرت امیر میگن مراقب باش. فان الرجال يتعرضون لفراسات الولات بتصنعهم. دقت کنید، خواهش میکنن امام علی امیرالمومنین میگه خیلی هستن که متخصص اجراء نقشن، فیلم کامل. اینها آدمایی هستن، اولا شخصیتن، یعنی اینجوری نیست که هیچی بارش نباشه، سواد داره، مدرک داره، سابقه کار ممکن داشته باشه. یا تعرضون لفراسات الولات به تصنعهم، با تصنع، تصنع یعنی ظاهرسازی، خوشخدمتی، چاپلوسی. نگاه میکنه این مسئولش، مدیرش چی میخواد، میشناسهش، یه جوری حرف بزنیم که خوشحال شه. فرمودن مراقب باش، اینا بازی میکنن با اتون. بعضی ها متخصصه چجوری حرف بزنن، لحنش عوض کنه، زود شما رو شناسایی میکنه که اختیارات دست کیه، رئیس کیه، پولا دست کجاست، بودجه، چجوری حرف بزنه به خوشش بیاد. امیرالمومنین میفرماد مراقب باشید، آدمایی هستن که تخصصشون جلب نظر و جلب اعتماد شماست، ولو هیچ کارم بلد نباشه، محال نظر شما رو جلب کنن. و حسن خدمت هم، و اینکه اینا آدمای خدمتگزار و خادمن و هیچ هدفی ندارن جز خدمت به مردم. فقط دارن بر اساس تکلیف میان وظیفه. اصلا به منافع خودشون فکر نمیکنه، همش فقط به فکر منافع مردم هست. اینا حرفای امیرالمومنینه. یا میان میگن ما برای اسلام آمدیم جلو اینا کار. امام وقتی گفت کلاه منو نمیتونیم بردارین، هر چی میگید هر کار میکنیم، میگه ما برای اسلام میکنیم. این کار شما امکان نداره برای اسلام، برای خدا بشه. فقط داری برای خودت کار میکنی، متا اسلامی حرف میزنی. خب ببینید ایشون میگه لیس ورا ازالک من النصیحت والامانت شی، کسایی هن فیلم بازی میکنن ولی واقعا نه صداقت دارن نه قصدشون خدمت به مردمه. ببینید چه تعابیر دقیقه، انگار همین الان داره امیرالمومنین حرف میزنه برای تمام حکومت های جهان، چون همه جای دنیا این مسئله هست. میگه در پس این ظاهر خیرخواهانه و این که من امانت دارم، من شخصی نگاه نمی کنم، اینا کلاتو برمیدارن، مراقب اینا باش. خب ببخشید وقت شریفتون رو گرفتیم، حرفای تکراری، ولی با این که به نظرم تکراریست، ولی همین الان آخر بحثم دوباره همون جمله اول بحثم رو عرض میکنم، ما هنوز گرفتار این مسئله هستیم. با این که بهترین قانون اساسی رو داریم، بهترین سیاست های کلی رو داریم، بهترین مبانی اسلامی رو داریم، شعارهای انقلاب شعارهای درستی بوده، ما مشکل در عقل نظری در حوزه حکمرانی خیلی نداریم. بیشترین مشکل ما در حوزه عقل عملی است. و تو انتخابات ها به رئیس جمهور، مجلس، شوراها، کل مسئولین کشور برای مردم میان سر کار، همشون انتخاباتی هن، حتی رهبر. اصلا ما مسئول غیر انتخاباتی نداریم در کشور، همه برای مردم دارن میان، به جز رئیس قوه قضاییه که در هیچ جای دنیا رئیس قوه قضاییه با انتخابات نمیان، هیچ جای دنیا، چون خلاف فلسفه قضاوته. ما رهبرمون با انتخاب مردم میاد، از نوع انتخاب پارلمانی، مجلس خبرگان. دولت رئیس جمهور که رئیس کل کشور، اجرایی به لحاظ اجرایی با رأی مستقیم مردمه. مدیریت شهر و روستا تو انتخابات شوراها با رأی مردمه. نماینده‌های مجلس هم که قانونگذار به نظر من باز با رأی مردمه. خبرگانی هم که رهبر رو از و نصب میکنن بالا. بنابراین همه چی با انتخاباته. و انتخابات مهمه. و السلام علیکم و رحمت الله.